نخست استاد فرهانی 15/10/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردم که در مورد ماده با اون قواعدی که جلسه پیشم از جهات مختلفه از کلان ماجرا گفتیم تا رسیدیم به صیغه، حالا تو خود صیغه کلام فقها بعضی ها تصریح کردن که صیغه با کنایه منعقد نمیشه، بعضی ها تصریح کردن که باید لفظ صیغه لفظ حقیقی باشه، با مجازی صیغه منعقد نمیشه، بعضی ها گفتن صیغه باید صریح در معامله باشه، این قید رو گفتن که این قید تو عبارت های شهید هم آمده بود، شهید اول. بعد اونایی که گفتن صریح در معامله باشه، دیگرانی که شرح کردن مراد از ما هو المراد من الصراحه، یعنی چی صریح در معامله باشه، گفتن یعنی یا بالوضع شرعی یا بالوضع لغوی این وضع برای این معامله باشه، یا بعضیا اینجوری گفتن. اینا که دارم میگم متفاوته ها، دارم عبارات فقها رو دستبندی میکنم. بعضیا نگفتن وضع باشه، گفتن یا لغتا یا شرعا عنوان معامله باشه، که این بعضیا گفتن اسم برای این معامله باشه. اینا داریم تو عبارات فقها که بعدنها از این سه حرف مخرج مشترک گرفته شد، که اونایی که گفتن صراحت یعنی وضع شده باشد لحاظ المعامله لغتا یا شرعا، یا او که گفت عنوان برای معامله باشد لغتا یا شرعا، یا او که گفت اسم برای این معامله باشد لغتا و شرعا، مخرج مشترکش رو این گرفتن که یا فلان لفظ را شارع به حقیقت شرعیه گفته برای این معامله، یا باید روز اول وضع لحاظ المعامله. این حرفایی شد که فقها گفتنه جانم؟ حالا عرض خواهم کرد، میخوام یه قبل اینو تمام بکنم بعد نکاتش و حاشیهش بگم، اول مطلب تمام بشه. جناب شیخ رضوان الله علیه، یعنی روز اول برای این مبادله کالا به کالا وضع لفظ البیعه، پس بی دیگه اسم برای این معامله است یا عنوان برای این معامله، یا مثلا شارع مقدس جعل لهذه المعامله عنوان النکاح، عنوان النکاح مثلا، عنوان الابراء مثلا، اسقاط دی، ولو مثلا تو لغت ابراء به این معنا نبوده، جعله شارع، یا مثلا شارع جعله مزارعتن، مزارع تو لغتش برای این معنا نبوده است مثلا. حالا چون شروع کردم بگم مطلب و عبارتشو بخونم بعد یادم بیارید بگمش، یادم رفت کلن بگم، الان دوباره برمیگردم. چشم، من مشکل حواس دارم، لذا وقتی یه بحثی دارم میگم یا باید تمام شه بگم، چرا نگهت میدارم میگم لذا اول عرضمو تمام بکنم، چون یادم میره دیگه، بعد دیگه همه چی خراب میشه، باید بنویسم یه جایی. بسم الله الرحمن الرحیم، هم یه تیکر رو که گفتم هم بخونیم عبارت شد. عمل کلام من حیث الماده، من این ماده رو قید زدم دیگه، گفتم این چون جهت اول بحثه، جهت اول که ظهور و حقیقت و مجاز و کنایه و استعمال و اینا رو داریم میگیم، این فقط ماده نباید پیاده بشه، رو هیئت هم به اونان معنای حرفی باید پیاده بشه، نشده، این نکته، این خالیه جاش، باید اینم میشد. اما کلام من حیث المادته فالمشهور عدم وقوع العقد بالکنایات، آقا این یه دسته از عبارات فقه هاست، فالمشهور، بله عده زیادی هم گفتن، گفتن با کنایه منعقد نمیشه، حتی تو بعضی از عبارات دو جور دو تا رو گفتن، گفتن لا ینعقد بالکنایه و لا ینعقد بالمجاز، یعنی جدا جدا هم گفتنه، که انه از کنایه یک بار تو ذهنشون بوده، از مجاز یک بار ولو از جهت لغوی کنایه هم داخل در احکام مجاز و اقسام مجاز میشه، اما تو فقه اینا رو اهم تفکیک کردن که من برای تفکیکش اگه خاطرتون باشه توضیح دادم، یه جوری توضیح دادم که بشه اینا تفکیک بشه. گفتم مجازه مستقیم به خودش میخوره، اما استعمال فی غیر ماوضعه علیه یا اسناد یا چی، اما مجازه اما کنایه منظور استعمال، ولو تو مجاز ما میگفتیم استعمال ملزوم اراده لازم، اما اینجا استعمال لازم اراده ملزومه، اینطوری دارن به کنایه نگاه میکنن. قال فی تذکره، علامه فرمود قبلا براتون گفتم دیگه با مکانیزم استنباطی شیخ، شیخ اگر علامه، شهید ثانی، محقق کرکی اینا تو فتوای متوقف بشن، شیخ هم متوقف میشه، یعنی شیخ از اینا براش مهم من تو وثوق، با مکانیزم استنباط شیخ این درسته، کسی نیاد به شیخ اشکال کنه که آقا علامه و اینها که اینا همه جز متأخرین یا متأخر المتأخرین، مثل مثلا محقق کرکی و اینا جز متأخر المتأخرین، حالا علامه جز متأخر، کسی نگه که شما اینا که جز متقدمی نیستن تو فتواشون دخالت نداره. شیخ نمیخواد اینا رو از باب شهرت و وصل الیهم دلیلون نگاه کنه، با مکانیزم خودش تو وثوق به حجت داره به اینها نگاه میکنه. چندین بار اینو گفتم باز هم گفتم، شد تذکره از الله و قال فی تذکرته الرابع من شروط صیغته، چهارم از شروط صیغه از تصریح. ببینید تصریحات کلمه صراحت اومد، فلا یقع بالکنایت بیعون، البته قطعا فتوا قطعیه، مثل قوله ادخلته فی ملکک، ادخلتو فی ملکک، این کنایه است. چرا؟ چون این استعمال کرد لازمه بی رو، ان عقد البی فیصح دخول الشی فی ملک الغیر، دیگه ید او دیگه ید عدوانی نیست، ید ملکیه، ید سلطه شرعیه. خب حالا این دخول فی الملک را گفته، اراده کرده مبنا رو که ای از آثارشه، ملزوم رو که ای از لوازمشه، ملزوم کیه؟ بیعه. پس استعمل تکلم باللازم، یعنی حکم، اراده ملزوم رو یعنی پایه رو یعنی مبنا رو یعنی ذل اثر رو یعنی بیعه. او جعلته لك، دوستان این کنایش کمتره، جعلته لك، جعلته لك گذاشتمش برای تو، اثر رو نمیگه، ممکنه خود بیع رو داره میگه، اما به جای اینکه با لفظ بیع تو بگه گفته جعلته لك، یعنی ممکنه بگیم تکلم به خود بیع، نه تکلم به اثر بیع. اون خود همنی به کذا، از من بگیرش، خود همنی با این قیمت، سلت تو که علیه به کذا، نمیدونم بگم یا بذار بگم حیفه. دوستان ببینید این سلت تو که علیه به کذا این جمله‌ایه پیش هر کی یه بار داره، بستگی داره مبناشون تو تعریف بی و حقیقت بی چی بوده باشه، هر چی گفتی اینجا اثرش معلوم میشه. مثلا اگر کسی گفت بی مبادله دو ماله یا تملیکه که بعد صیغه‌ش هم بشه بیع تو، اما ماهیت بی چیه؟ مبادله هست یا تملیک هست یا نقل هست، اما ماهیت بی سلطه نیست، ماهیت بی تملیکه یا نقل یا مبادله است. من جملت آثار او ایجاد سلطه برای طرف مقابل میشه، بعد اون موقع سلط تو که میشه استعمال تکلم گفتار ما به چی؟ به اثر. اراده کردیم چه چیزی را؟ مؤثر را، یعنی بی را، یعنی ملزوم را، یعنی پایه را، میشه استعمال کناری. اما کسی گفت آقا ماهیت بی سلطه است، ماهیت بی سلطه، سلطه جنس همه معاملات، سلطه خاصی است. اما خود سلطه جزء و آثار نیست، یعنی متأخر نیست. فی متن بیس کلمه سلطه تو شناسنامش نوشته شده، که این نگاه الان حقوقدانای غربی، حقوقدانای جدید همه دارن. تو فقه ما هم عده زیادی از ماقارب عصرنا مثل محقق اصفهانی و محقق نائینی، حالا نائینی اشکالاتی هم داره البته بهش، و دیگران دارن این رو. اما الان خیلی از حقوقدانا اینطوری فکر میکنن. اگه کسی گفت ماهیتش سلطه است، بعد اون موقع سلط تو که علیه به کذا، اون موقع استعمال در لازم نیست، تکلم به لازم و اراده ملزوم نیست، بلکه تکلم و استعمال ما تو خود ملزومه، اما جنسشه داریم میگیم.
جنسشو میگیم
چون سلطه جنس بیعه، جنس اجاره هم هست، جنس عتق هم هست، جنس خیلی های دیگه هم هست. اما مهم اینه که الان جنسه، جنس با قیودش تو متنن، لازم نیستن، بیرون نیستن. کنایه قرار بود بیرونیه رو بگیم اینه اراده کنیم، اینه داخل خودشه. پس اون موقع حالا شما میگید آقا صیغه سالمه، میگم نه، ممکنه اشکالی به این صیغه باشه، اما نه از باب این که کنایه است. ممکنه مثلا بگیم شما جنس رو گفتی اما تعیینش نکردیه که کدوم نوع باشه. سلت تو که علیه کذا مردد بین البیع و الاجارت و الفلانه و الفلانه، پس صراحت نداره. اما این غیر از اینه که بگیم کنایه است. چرا حالا من این توضیح رو دادم؟ این امثله رو برای چی مثال زده؟ برای مطلق و صراحه فلا یقع، یا لا یقع بالکنایه مثل اینها. اینا مثال برای کنایه یا مثال برای عدم تصریح هم. اگه کسی بگه اینا مثال برای کنایه، یعنی باید این صیغه رو از کسی بگیریم که او تو حقیقت به سلطه را نیورده تا باید کنایه بشه.
شما
که تصریح رو در مقابل کنایه قرار میدید، نه، تصریح دائرش اوسعه، توضیح دادم، گفتم گفتن تصریح، بعد بقیه ای که تصریح و معنا کردن گفتن مراد فقها از تصریح صراحت چیه؟ چیزی که اسم و عنوان برای یا وضع و اولیه برای این معامله شده باشه. بعد اگه اینطور معنا کردیم، اون موقع چه مجاز باشه، چه کنایه باشه، چه هر چی باشه، صراحت نداره، چون اسم برای این برای این معامله نیست. صراحت دائرش اوسعه. بعد یکی از ثمراتش اینه، فلا یقع بالکنایته، البته نه لا ينحصر، اثبات صراحت لا ينحصر در نفی کنایه، در نفی خیلی چیزا، یکیش کنایه. حالا امثله ای که زدید برای کی زدید؟ امثله برای این که اینا کنایه‌ن و باطل، یا برای این که چون اینا صریح نیستن پس باطل؟ سلت تو که علی، اگر برای به این بشه سلت تو که علی چون کنایه است باطله، این تنها با مبنای کسانی این حرف درسته که سلطه رو تو جنس بی ندونن. اما اگر گفتیم که سلطه تو جنس بیعه، بعد اون موقع سلط تو که علی ممکنه درست باشه، ممکنه غلط. حالا کسی غلط بدونتش، از چه باب غلط میدونتش؟ میگه چون سلط تو که علی جنس را گفته، اما جنس به تنهایی اعم از بیع و اجاره و چی و چیه، پس صیغه صریح نیست. نه اینکه صیغه استعمال و تکلم به لازمه، نه در درونه، اما صریح نیست. میگن استعمال، میگن که استعمال الفاظی که در محدوده ذات معامله وجود داره با استفاده از قرائن مقامیه معین نوع معامله هست. مثلا من میگم سلط تو که علا هازا به مثلا 5 درهم، ها؟ اینجا اگر من اینطوری گفتم، خب این مبادله عین به پول، این که اجاره که نیست، که ایقاع هم که نیست، که چی هم که نیست، که فهمو بیه قرینه وجود داره، اینطوری حلش میکنن.
حالا میگه، حالا شیخ اینو میگه، حالا این فعلا با مبنای اینا داریم میریم جلو. خب و عملا حالا آقا پس من شروط صیغه از تصریح فلا یقع بالجنایه، مثل این مثالایی که زدیم دلیل چیه؟ عملا به اصالت بقاء الملک. اصالت بقاء الملک یعنی چی؟ اگه این اصل استصحاب باشه، اگه این اصل استصحاب باشه یعنی دلیل اجتهادی نداریم، معناش این میشه که باز استصحابش هم درسته، چون اونا استصحاب رو اماره میدونستن، اصل عملی هم نمیدونن. معناش اینه که ما بگیم که عرض کنم خدمت شما این ملکه بود، شک میکنیم با این صیغه ای که کناییه این نقل ملک اتفاق افتاد یا نه، استصحاب میکنیم بقاء همون ملک سابق رو. اگر این اصل بقاء ملک منظور اصل لفظیه، اصل اجتهادیه، اصل در واقع از سنت و آیه ما گرفته بشه، بعد اون موقع با عمومات قابل معنا شدنه، با عمومات قابل معنا شدن. یعنی شک میکنیم این صیغه کنایی این تیب نفس برای خروج شی رو از ملک درست میکنه، مبرز او هست یا نه، میگیم لا یحل مال امرئ الا بتیب نفسه، نه هنوز نه. یا شک میکنیم که این صیغه کنایی عقد رو ساخت که بعد عفوبه، میگیم نه هنوز عقدی شکل نگرفته. دو سه جورش گفته شده تو عبارات، حالا نمیخوام بگم کدوم درسته کدوم غلطه، چون داریم حرفای فقها ها رو میخونیم، اونا اینجوری ها گفتن.
فعلا واسه این کار نداریم که این معاطات قول قرار
حاوی شرایطی، نه دیگه داریم رو بی حرف میزنیم. مقدمه اول هم که گفتم دیگه، با معاطات بودن اینا کاری نداریم، نمیخوام نگاه کنیم. لان المخاطب لا یدری، دلیل دوم لأن المخاطب لا یدری به مخوتبه. آقا من نفهمیدم شما منظورت چی بود از سلت تو، که من نفهمیدم منظورت چی بود که ادخل تو فی ملکک به من گفتی، نفهمیدم منظورت چی بود. خب یعنی چی؟ معناش کنید، این صراحت و معنای ظهور گرفته. اینا دل تعلیل داره میاره برای صراحت دیگه، میگه اگر صریح نبود لا یدری المخاطب به مخوتبه. یعنی چی؟ یعنی پس الان صراحت شأنش اومد پایین، صراحت شد به معنای ظهور. پس اگر چیزی صریح نباشه یعنی ظاهر نیست، خب ظاهر که نبود لا یدری مجمله. در حالی که ما دنبال صراحت بودیم، یعنی یه پله بالاتر از ظهور میگفتیم، علاوه بر این که ظهور داره، علاوه بر این که استعمال صحیحیه و مجمل نیست، توضیحات جلسه قبل، با این وجود باید اسم برای معامله باشه، عنوان برای معامله باشه. پس این دلیل باز میگم بین این دوتا دلیل فرق هست، هر کدوم صراحت رو یه جور مد نظر قرار میده. و زاد فی غایت المراد جانم،
چرا به همون مراجدیه نمیزنید؟
خلا یدری دیگه همون مراجدیه،
چرا به ظهورش دارید؟
خب ظهور یعنی چی؟ یعنی تطابق اراده استعماری با اراده، یعنی من بفهمم شما چی گفتی. ظهور چی کار میکنه؟ ظهور یعنی من قسم بخورم شما اینو گفتی، نمیدونم
تو اثبات نمیکنه
قبول دارم. ها این دلیل صراحت رو اثبات نمیکنه؟ آره من همین رو میخوام بگم، میگم فقط حواستون باشه. حالا من عیی برداشتم هم نگاه میکردم، گفتم پس معلوم نشد الله منظورش از صراحت چیه، چون که منظورش از صراحت اینه که مازاده بر این که ظهور داره باید اسم و عنوانه برای معامله هم باشه، وضع برای معامله هم شده باشه، ها علاوه بر ظهور دیگه این دلیل کارساز نیست. چون اگر مخاطب یدری هم به مخوطه بر، چون کنایی فایده نداره، یدری به مخوطه بر اما چون مجازی فایده نداره.
قسمت دومی اصالت بقاء الملک، یه بخش رو استصحاب کنیم ملکیت رو، یه بخش رو گفتیم
گفتم یه اصل منظور دلیل اجتهادی باشه.
نه نگفتم نمیدونیم، نمیدونیم عنوان عقدی که موضوع دلیل منعقد شد، نه که نمیدونیم او چی میگه، نمیدونیم عنوان عقدی که شارع گفت موضوع اوفو منعقد شد یا نه، اینو گفتم.
ولی میدونیم چی
بود. بله خب نه و زاد فی غایت المراد علل امثله. یه مثال دیگه آورد. دوستان ما تو عبارات فقها نه مثال فقهی داریم، ما داریم ارو امثله خیلی چیزا. حالا اگر یه جمله قاعده ای هم بگن خوبه، اگر هم نگن تو فتاویشون باید بگریم امثله رو پیدا کنیم از اون مثالها قاعده سازی کنیم. لذا اتوش مبنای اینا کامل به دست نمیاد، سخت به دست میاد. و زاد فی غایت المراد علی الامثله مثل قوله اعتیتو کهو به کذا، این رو به تو اعطا کردم به فلان قیمت، او تسلط علیه به کذا، سلطه پیدا کن بری به فلان مقدار. خب اینا هم دو مثال. و ربما آقا اینا فعلا زاد علی ذلک، اضافه کرد به کلام علامه این چنین عبارتی رو، این چنین مثالهایی رو، اما باز همون صراحت فعلا مد نظر بوده، صراحتی که لا یقع به شیء من الکنایات. البته حالا عبارت عوض شد، ربما یبدل هذا، به جای اینکه بگن صراحت و لا یقع به الکنایه، باشتراط الحقیقه فی الصیغه، گفتن صیغه باید حقیقی باشه، فلا ینعقد بال مجازات حتی صرح بعضهم، بعض از فقها اینطور فرمودن، به عدم الفرق بین المجاز القریب و المجاز البعید، مثل سید بحرالعلوم، مثل سید صابریات، نگفتن اثبات لفظ حقیقی باشه. آقا حالا با مبنا قبل بسنجیدش، ممکنه حقیقی باشه اما صریح نباشه. صراحت مازاد بر حقیقت و مجازی چیزی داره. ول مراد به صریح، حالا صریح چی باشه معنا کنیم، کما یظهر من جماعت من الخاصه والعامه، صریح پیش فقها این چنین معنا شده، فی باب طلاق و غیر طلاق، اختصاص به یه جای خاص هم ندارد. چی صریح؟ ما کان موضوعا لعنوان ذلک العقد، اسم برای ایباب شده، عنوان برای ایباب شده، لغتا او شرعا. جانم مازاده بر اوه، ممکنه ملک، ممکنه ملک وضع برای بی شده باشه اما عنوان باب بی نباشه، عنوان بودن مازاده بر او چیزی اضافه میخواد. وضع عنوانن، نه وضع له، وضع عنوانن لحاظه المعامله. مثلا ببینید، همین مثلا ما مثلا ما میگیم نکاح عنوان برای بابه، درست شد؟ نکاح عنوان برای بابه، اما زوجیت هم همون معنا رو میده، زوجیت همون معنا رو میده اما زوجیت عنوان باب نیست. ممکنه نقل همون معنای مبادله رو بده، یه چیزی ازاد، یعنی وضعه برای این حالت، حالا لغتا او شرعا دعوا نداریم چی واضحش باشه. اینو قبول دارم جانم، اونایی که قائل
صراحتن اون لغزش
دویمتن، حالا باید ببینیم، نمیدونیم. ببینید آقای انتظار، الان گفتم این که ما داریم از تو عباراتشون، از جان عباراتشون یه حرفا رو استخراج میکنیم، استنباط میکنیم، اونا مثال زدن، ممکنه ملتزم نشدن، ممکنه فتوایی داده مثلا تو رساله عملیاش یا تو کتاب فقهیش نوشته صیغه نکاح چیز، گفته انکحتو و زوجتو و متعتو کافیه. ها؟ حالا ما باید اینا رو با هم جمع کنیم. خب ممکنه بگیم مراعات نکرده، چون تو ایباب عدم مراعات زیاده. همین الان علامه، الان من رو مثال علامه چرا اینو پیاده کردم، نمیخواستم دیگه رو بقیه پیادهش میکنم، خب همون دوستا مثال اول پیاده کردم که ببینید به این آسونی نیست که عبارت های یه فقیه ها بشه با هم دیگه جمع کرد. سه تا کلمه گفت تصریح، گفت لا یقع بشه من الکنایات، البته مثل قوله کذا، مثالت معلوم نشد مال کنایت یا مال تصریحه. پیچیدگی داره. حالا ولی مرادو به صریح گفتیم ما کان موضوعا لعنوان ذالک العقل لغتا او شرعا. خب ولی مرادو به کنایه ما افاد، کنایه چیز، چیزی که بیان کند، افاده کند. چه چیزی را افاده کند؟ لازم از ذالک العقل، اثر از ذالک العقل، بیرونی عقدو بگن به حسب الوز. این به حسب الوز تو معنای عقل اثر نیست، یه اثر از لواحق عقده. اینا لاحق رو بگن اراده عقد کنن. فیفید و این استعمال این ما افاد یفید ارادت نفس العقد را بالقرائن، با قرائن خود عقد رو فهمیده بشه. که بعد وحیه این کنایه علا قسمین انده هم خودشون تقسیم کردن جلیت و خفیه.
کنایه گفت
چون
لمیت
علامه گفت،
یعنی با تعریفی که اینجا کردن
نمیسازه. و البته این تعریف هم همه گفتن. من تو عبارتم توضیح چی عرض کردم؟ گفتم بعضی ها گفتن صراحت، دیگرانی که صراحت و معنا کردن اینطوری گفتن، گفتن همه منظورشون از صراحت این بوده. شیخ هم گفت خاصه و عامه همه همینطور معنا کردن. برای همین میگم عبارت شلوغ، قصه پیچیده، معماییه. حالا این چارچوب چی به دست شما میده؟ با مدل شیخ بیایم جلو، با مدل شیخ بیایم جلو. حواسا با من باشه. اصلا با قطع نظر از ماجرای امضا یا توقیف، اونو ول کنید، با قطع نظر از اون، فعلا با مدل شیخ. آقا وقتی یه بابی، وقتی توی یه بابی اینقدر شلوغ پلوغی پیش اومد که حتی علامه ای که مورد وسوق بود برای ما هم اینطور شد، و معلوم میشه این باب باب اجتهاده دیگه. هرچی هست همینیه که اینا بودتشون بوده، ما هم میدونیم چیه دیگه، بقیهش اجتهاد دیگه، چیز اضافی وجود نداشته. این وسط بله، اگر یه 7-8-10 تا از یه آدم های مهم برا من میدیدم دارن روی مبنایی رو میرن تا ته قصه، میگم یه چیزی انگار هست. الان که انقدر شلم شروع شد قصه، هر کی یه چیزی گفت آخر شب صدر و زیلا با هم جمعه نشد، پس اینجا لسل الیهم دلیل لم یسل الینا یا از این مقولات نیست. حالا که نیست اوفه، حالا اجتهاد میکنن. شیخ راحت دیگه میتونه حرف بزنه. حالا حرف شیخ چیه؟ شیخ میگه آقا ما نوکر ظهوری، اصول میگی. موضوع الله به چقدر اثر داشت؟ موضوع الله که موضوع الله دستمونم برسه، قرار با اساس الحقیق مراد جدی معلوم کنه. و الا اگه اساس الحقیق پیاده نشد، موضوع الله هم هیچ دخلی تو مراد جدی پیدا، ما نوکر ظهوری، کشف مراد جدی متکلم. این مطلب رو شیخ باز از عده از متأخر المتأخرین نقل میکنه، که این باز نشون میده که پس ماجرا پیش قدما و پیش متأخرین. قدما برو تا ابن ادریس، متأخرین از محقق هلی بیا تا مثلا زمان محقق کرکی و اینا، پیش ای عده، چون یه اصول و مباحث الفاظ منظم و حدود سقورداری نبوده، حقیقت و مجاز و کنایه و دخلشون تو مقام ظهور درست منقح نبوده، چون نبوده ای اتفاقا افتاده. و الا از این که بگیم دلیل توقیفی دستشون بوده که ما خبر نداریم نیست. با از کجا میگیم؟ بخاطر همین شلوغ پلوغیه. حالا که اینطور شد، لذا کسانی که اصولشون یه ذره قوی شد، باب الفاظشون یکم دقیق شد، دیگه او به بعد منظم حرف زدن، گفتن ملاک ظهوره، ظهور دست ما برسه کفایت میکنه. بله قبول داریم، اگر یه رو این فرش، فرش عقلا ظهور. حالا اگه شارع رو این فرش فرشی فن کرد، اشکال نداره. اگر شارع فرشی فن کنه، هم به او فرش شارع باید حرکت کنیم. نه این فرش عقلا اینه، ملاک ظهوره. بخونیم ولذی
یه چیزی فرمودید الان که با قبل به نظرم جمعش جوری میشه که شما فرمودید تو مبنای شعر اینجور نیست که مثلا قول علامه بگیم یسر رو علیه دلیل
با بسوقه،
همونطور اینجا که مبنای شعر خلاص نمیشه دیگه، اینجا هم باز همون بسوقه.
اینجا علامه، اینجا همینجا وقتی من نگاه میکنم به تفاوت‌های تو عبارت‌های علامه و امثال علامه، میرسم به اینکه اینجا باب اجتهاد واسعه.
و همون ملاک. اگه علامه و شهید و محقق و یه چهار تا از اینایی که من حواسم بهشون هست میدیدم مثل بحثای قبل منظم حرف میزدن، اینجا دیگه وسوقم نمیرفت به غیر اینا. همینو دارم میگم الان.
پس باز با اون چیز رد
نمیشه
بگیم اون... این شرم با اون شلوغی‌ها به خاطر اینه که احتمال دلیلیت از بین بره، احتمال وجود دلیل از بین بره، چون تو مبنای وثاقت کاری با اون نداشتیم.
چرا؟ خب اصلا اون وثوق ما چطور حاصل میشه؟ وثوق ما قرائن داره برای حصولش. مجموعه کار من یه تراکم ظنونی بود که من از مجموعه تراکم ظنون استفاده میکردم، نه از هر ظن خاص. مثلا یه کسی بیاد قالب بده بگه خبر واحد اینجا بود، حجت تمام اینجا، چون 8 نفر از قدمای حرف زدن مثلا الهم دلیل لم یسئل اینا، تمام. شیخ میگه نه، هیچ کدوم اونا برای من ملاک نیست. من ممکنه تو متأخرین یه چیزایی پیدا کنم، مجموع اونا رو که بذارم کنار بگم مثلا الهم دلیل لم یسئل اینا، پیش اونا پیدا کنم، پیش دیگه. ملاک من وثوق برای احراز واقعه، وثوق برای احراز حجت. الان در اینجا اقد ماجرا شلوغ شد، یه زلزله 8-6 خورد به کتابای فقهی، همه ریخت به هم، هیچ نظمی وجود نداشت. این نشون میده که اینجا همون جایی که اجتهادی محضه، دیگه چیز خاصی نیست که ما از این نظم و انتظام او رو استشمام کنیم. حالا که اینطور شد، شیخ میاد سراغ مبنای خوده. والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود اللازمه. من یه دو تا توضیح میدم، عبارتش خوب کنم امروز نمیتونم بخونم، عنایت کنید. مبنای شیخ تراکم ظنون بود، مبنای شیخ تو حجت ما یوجب القطع بالحجه بود، ما یوجب القطع بالمطلوب. مطلوب اصولی چیه؟ حجت. حالا تو این مدل تقدم و تأخری هم بین حجج نیست. تو مدل شیخ چندین بار تالا من اینو گفتم، لبی، لفظی، روایی، آیه‌ای، سیره‌ای، سیره امام نقل شده، ولی نیست. عبارات فقها مهم اینه که من از مجموع این قرائن همه رو بریزم تو یه کفه، یه چند تا هم میمونه میریزم تو این کفه، بینم آخرش کدوم کفه سنگین‌تر میشه. حالا شیخ میگه با عبارات که چیزی دستمون رو نگرفت، با عبارات تا زمان علامه و فخر چیزی عمل نیومد. دیدی؟ حالا بیم بیبر. لذا دیگه باب اجتهاده. حالا هرچی پیش اونا بوده پیش ما هم از روایات و کتب اربعه است و فتاوی و مباحثی که وجود داره. شیخ میگه وقتی من نگاه میکنم به عبارات، چه عبارات فاخره ما که در روایات هم، چه در باب بی، چه در غیر باب بی، چه در جاهای مختلف، به شرط این که مطالبی که در اونجا اومده از جنس باب بی باشه، از جنس مسئله مبحوث انها هنا باشه، از مجموع اونها ظهور رو به دست میارم. خب حالا اونا چیان که من اینا رو همه رو ناظر به مسئله مبحوث انها میدونم؟ دقت کنید، من از میخوام تراکم زنون درست کنم. زنون رو از کجا دارم میارم؟ از نصوص متفرقه فلفق، نه تو باب بی فقط، از فتاوی و عبارات فقها تو ابواب مختلف، نه فقط تو باب بی. اما همه اون نصوص و فتاوی و عبارات باید ناظر به مسئله مبحوث عنها باشن. مسئله مبحوث عنها چیه؟ صیغه ای که سبب انشاء میخواد بشه. خب من میخوام از نصوص و فتاوی و عبارات در سایر ابواب برای اینجا استفاده کنم. خب چجور اون سایر ابواب به اینجا الساق میکنه؟ چه ربطی به اینجا داره؟ باب طلاق برای خودش، نکاح برای خودش، جعاله برای خودش، اجاره برای خودش، بیعم برای خودش. من چرا میخوام همه رو جمع کنم؟ چرا میخوام دائره زنون متراکمم رو از حد بی بگذرونم برم سراغ ابواب دیگه که همه رو بریزم رو هم استنباط کنم؟ شیخ میخواد این کار رو کنه. چرا؟ عنایت کنید، نیاز به توضیحی داره. مسئله بسیار مهمه. ببینید دوستان، یه چند تا تقسیم اول میگم حواستون رو بدید. معامله یا معاوضی یا غیر معاوضی، تقسیم اول. معاوضه از باب مفاعله است. دو جور معنا شده کلمه معاوضه تو فقه. گاهی گفتن معاوضه یعنی مفاعله، یعنی کار طرفینی تو عوض، یعنی عوض را دادن و ستاندن، این میشه معنای معاوضه. بعد این معنا یکی از معانی معاوضه است. این معنا تقسیم میشه به مالی و غیر مالی، معاوضه مالی، معاوضه غیر مالی. وقتی عوض این ما توی دادن و ستاندن مال بودن، میشه معاوضه مالیه. حالا کالا به کالا، کالا به پول. گاهی اوقات طرفین ما مال نیستن. مثل چی؟ مبنای شیخ ای بود که هیچ کدوم از حقوق مال نیستن. مثل صلح بر دو تا حق تحجیر مثلا. من حق تحجیر این زمین رو دارم، شما او حق تحجیر او زمین داری، او به روستا من نزدیکتر، این به روستا تو نزدیکتره، میای مصالحه میکنی، من حقمو به شما میدم، شما حقتونو به من میدید. درست شد؟ معلوم شد آقا؟ اینجا معاوضه هست اما بر دو مال نیست. این یه معنا. یه نکته هم بگم، حالا که اینو گفتم مجبورم بگم. ببینید دوستان، تو فقه زمان ما حجرا پستو داشت، نمیدونم الان داره یا نه، پستوی حجره، انباری گوشه حجره، برای همه کاری بود غیر از کارهای متعارفی که میخواییم تو محیط حجره انجام. بعضی خونه های طوری هم. مثلا اتاق داره برای مثلا مهمان پذیرایی، اتاق خواب داره، آشپزخونه داره، یه اتاق هم انداختن اون گوشه، بچه‌ها هر غلطی دلشون بخواد تو اتاق انجام میدن، بازی کنن، غذا بخورن، لذا اتاق ریخت و پاشه، همه کار است. تو فقه او اتاق فقه ما صلحه، او اتاقی که همه کار است صلحه. هر وقت یک جایی بودیم دو نفر آدم بودن، ترازی هم داشتن، میخواستن یه کاری انجام بدن، اما نمیشد بهش گفت بی، نمیشد بهش گفت اجاره، نمیشد بهش گفت هیچی، نمیشد بهش گفت، میگن صلح. او اتاق صلح توفه قائمه به دو تا آدمه با دو تا ترازی، با دو تا سلطه. سلطه داری؟ ترازی هم داری؟ برو نوش جونت یا علی، صلحت حلال. لذا با این توضیحی که گفتم، صلح دوستان مثل سایر معاملات نوع نیست که اثر خاص داشته باشه، جنسه. باید ببینیم چه نوع صلحیه. نمیگیم ببینیم چه نوع اجاره‌ایه، اجاره یه نوعه مشخص، اما صلح چقدر دارش وسیعه. دو تا آدم هم، دو تا ترازی و دو تا سلطه. تمام، حواستون باشه تو توضیحاتی که در آینده خواهیم گفت از صلح و اینا زیاد استفاده میکنیم، این نگاهو داشته باشید به صلح. لذا میبینید خیلی استفاده های متنوعی از صلح میبرید. حالا پس الان من یه مثال صلح زدم، معاوضه غیر مالیه. حالا آقا نه اصلا معاوضه مالی اما بیع نیست، صلحه. من به جای اینکه بگم بیع تو، گفتم صالح تو کرد. نمیخوامم قیود حاکمه در عوض این در بیع رو الان جاری بدونم. آقا میخوام این دوتا رو با هم جا به جا کنیم. من از تو خوشم اومده، تو هم من خوشتون بده. دوتا راضی، چه نیازی به قاضی؟ میخوام جا به جا کنیم بریم. قوانین متعارفه بیع و اینا هم الان نمیدونسه چی هم باید رعایت کنیم نکنیم. مصالحه کردیم ترازی مونه. اینو میگن صلح. دیگه بهش نمیگن صلح. پس صلح توش معاوضه
معاوضه مالی هست توش معاوضه غیر مالی هم. حالا کل ذالک یه معنای معاوضه، معاوضه یه معنای دیگه هم داره تو فقه. معاوضه یعنی خصوص مبادله مالی، خصوص مبادله مالی. این هم تو اصطلاح فقها اومده دیگه، معاوضه غیر مالی لا یسمى بالمعاوضه الا بالعنایه والمجاز. خب اینم دوتا. یه معنا سوم امروز داره تو حقوق، تو حقوق متعارف امروز یه اصطلاح دیگه داریم، معاوضه یعنی بیع کالا به کالا. بیع یعنی بیع کالا به پول. یه علا قانون مدنی جمهوری اسلامی اینه، لذا معاوضه در کنار عقود ما یه عقده، خودش جنس عقود نیست، خودش یه عقده. کالا به کالا رو میگن معاوضه، یعنی جابجا کردن دو عین. کالا به پول متعارف، خرید و فروش متعارف رو میگن بیع. خب این اصطلاح معاوضه رو من گفتم. خب گاهی اوقات معاوضمون جائزه، گاهی اوقات لازمه. اینو تو جواز و لزوم، تو اسارت و لزوم گفتیم. گاهی اوقات معاوضمون ایقاعیه، گاهی اوقات معاوضمون عقدیه. شهریمون نبریدا. اگه معاوضه از طرفین داره، پس چجور ایقاعه؟ به خود دیگه ایقانی، عقده. شما گفتید گاهی ایقاعیه گاهی عقدیه، وقتمون گذشت، فردا از اینجا توضیح میدم. یه چیزی هم دیروز باید توضیح میدادم موند، میگمش انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. الله اکبر. الله اکبر.